بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، به ویژه آقای ما سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلواتی و رحمت کن. عرض ادب به ساحت مقدس و مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات دیگری محبت کن. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. یه مقدمه ای باید عرض کنم که همه مقدمه من بعداً مقدمه روزه من خواهد بود. ببینید عزیزان، خداوند رب، ربوبیتش هم ذاتیشه، یعنی نمیتونیم به خدا بگیم رب نباش. این خدا اگر خداست، اگر الله ربم هست، قابل استعفا نیست. و چون رب، میخواد ما رو رشد بده. استعفا و من نمیخوام و نمیتونم و حالا من یکی و بیخیال شو هم نداره، چون ربه. همون جور که به یه مادر نمیشه گفت شما فعلا چند روز مهربان نباش. مادر اگر مادره، مهربانم هست. یه نفر بود خیال میکردن بعضی مادر مؤمنین همه دستورای تیراندازی و در جمل او صادر کرد، بقیه فهمیدن که اون مهربانی نداره. مادر اگر مادر باشه حتما دلسوزم هست، مادر اگر مادر باشه حتما مهربانم هست. حضرت حق که رب، ربوبیتش اقتضاش اینه که ما رو پرورش بده. رب دیگه مربیه، ما رو پرورش میده. ما رو چجوری پرورش میده؟ با ابتلا ما رو پرورش میده. ابتلا یعنی یه جوری ما رو تو جریانی قرار میده که باطن ما معلوم میشه، باطن ما روشن میشه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، مرحوم علامه میفرماد ابتلا اینجا یعنی مثل این که شما دیدید یه وقتی یه چوبی MDFی نوپانی با روکش میخری، یه قدری که کار میکنه میبینی که این جنس رو به شما انداختن، یه خورده که کار میکنه روش که میره میبینی توش اونی که گفته بودن نیست. ابتلا مثل رفیقیه که باهاش سفر میری، بعد از یه مدت دیگه باطنش برات روشن میشه. خدا تو این عالم رب، هر کاری کنی این کارو کوتاه نمیاد. چجوری ما رو پرورش میده این رب الارباب؟ با ابتلا. یکیو با ثروت، یکیو با فقر، یکیو با سفر، یکیو با اقامت، یکیو با یتیمی، یکیو با سختی، هر کسو، یکیو با قدرت، یکیو با ضعف. قرآن در سوره فجر میفرماد یه عده رو مبتلا میکنه به نعمت و دارایی، یه عده رو مبتلا میکنه به فقر. نه اونیو که بهش دارایی میده میخواد گرامی بداره، نه اونی رو که بهش فقر میده میخواد حالشو بگیره، اهانت کنه. نه به اون اکرام اضافی داره، نه به این اهانت اضافی. هر کسی تو این مسیر ابتلاست که رشد میکنه. اگر ما بدونیم راهی تو این عالم نیست جز ابتلا، میخوان آمپول بزنن، میگه آقا خودتو بی خودی سفت نکن، فقط دردت میاد، آمپوله رو باید بزنم من. شما اگر خودتو سفت کنی در برابر ابتلاعات، با خدا دعوات بشه، قهر کنی، ابتلاعه که هست فقط بهت سخت میگذره. اگه باور کنی اون کسی که شما رو مبتلا کرده ارحم الراحمینه، عقده ای نیست که حال ما رو بخواد بگیره، مثل اون مربیه که چون یه نفر از همه جمع احتمال داره المپیک طلا بگیره، اینو میبره یه سال تو اردو پدرشو در میاره، همه رو که استراحت میده اون یکی رو میکشه کنار دوباره بهش تمرین میده. کسی گیج باشه میگه چه پدرکشتگی با این داره، اونی که حواسش جمعه میگه این مربی از وقت استراحتش هم میزنه برای این یکی. مسیر ابتلا مسیر رحمت خداست. کسی اینو بدونه وسط ابتلا عوض این که حالش گرفته بشه، با خدا دعواش بشه، قهرش بیاد، شرمنده محبتش میشه. اونی که مربی بهش توجه خاص داره، 4 تمرین اضافه میده، 4 دفعه برو برگرد اضافه میده، خسته میشه ولی میفهمه بین 15 تا ملی پوش من یکی و بیشتر داره تمرین میده. توجه میفرمایین؟ اول کار یه جمله از یه شاعر مجتهد میگم که در مورد امیرالمومنین گفته کار برای بقیه بسته، میگه و حباه و به کل فضل عظیم، خدا هر چه داشت به علی داد و به مقدار ما حباه و ابتلاه، همون به همون اندازه ایم که بهش داد مبتلاش کرد. به هیچ کس نگفت وقتی به همسرت حمله میشه الان نباید دست به شمشیر ببری. به اون کسی که تو همه جنگ های پیغمبر او مدافع پیغمبر بود، فرمود توی این حمله حالا باید صبر کنی، نگاه کنی. و حباه و به کل فضل عظیم، هر چی داشت به علی داد سلام الله علیه، و به مقدار ما حباه و ابتلاه. و ابتلا هم تو همون راستاست. ابتلا برای اهل بیت که از ما بیشتر بوده معلومه که برای عقوبتشون نیست، معلومه که رو لطف الهیه. یکی از برکات این زیارت اربعین، برخلاف همه زیارتهای ما، سفرهای ما که وقتی میخوایم یه سفر بریم حواسمون به آسایش و رفاه و کجا بریم چجوری بریم، سختیش کمتر باشه، مشکلاتش کمتر باشه، خوراکیش بهتر باشه، به این سفر اربعین که میرسی اونایی که این مسیر رو اومدن رفتن میدونه این سفر گرما داره، خستگی داره، ماشین هست ولی میدونه میتونه پیاده بره. این سفر یکی از برکاتش اینه که به شیعه اهل بیت میخواد یاد بده شما اگر خودت رو نسبت به ابتلاعات آماده کنی، آغوشتو باز کنی. البته مؤمن پربازی برای خدا در نمیاره، می خدای من ضعیفم، اما نسبت به ابتلاعات نگاهش اینه که منت گذاشتی، لطف کردی، فرصت برا من فراهم کردی، لذا قهرش نمیگیره با خدا، با خدا دعواش نمیشه، از دست خدا ناراحت نمیشه. خیلی از مشکلات ما اینه که ما خدا و اهل بیت رو مثل پوز و ATM و دستگاه کارتخوان میبینیم. خدای ذهن ما خیلی وقتا نوکر ماست، بنده زرخرید ماست، اینو بده اونو بده. بله ما هرچی بخوایم از خدا میخوایم، اما ما با خدایی طرفیم که هم ارحم و راحمین، مهربانه، هم قادر و قدیر، تواناست، هم عالم و علیم، میدونه چی کار باید بکنه. گاهی بچه از مادرش یه چیزی میخواد که به ضررشه، مادره چون مادره نمیده اونو، یه چیز دیگه میده حواس بچه رو پرت کنه، بچه یه ساله گیر میده قیچی تیز میخواد برداره، مادره چون مادره قیچی رو نمیده. بچه ممکنه گریم بکنه بگه این چرا نداد، ولی اگر مادره قیچی رو دست بچه بده همه عالم به اون مادر میگن تو مادری نکردی. بالاخره ما یا خدایی داریم که از ما نفهمتر نعوذ بالله، اون خدای ذهن ما، یا اون خدا ارحم الراحمینه، اعلم العالمینه، اقدر القادرینه، هم میتونه هم میدونه هم مهربونه. یه چیز دیگه به ما میده بهتر از اون، مسیر این که گاهی ما رو توی یه جا معطل کنه نیگرمون داره، خیلی برکات توشه. گاهی یه ذره ما رو فشارمون میده، ما یه خورده از دیگران قطع امید کنیم، حواسمون از دیگران پرت بشه، بفهمیم کسی کار اینی. خدا امامو رحمت کنه، آمریکا چون پررو مستکبر بود فهمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اون تا آمریکا پررو مستکبر بود امام زد تو دهنش. وگرنه مؤمن میفهمه آقا من که مبتلا هستم کسی کاری از دستش بر نمیاد، بخوام یا نخوام باید خودم رو دست خدا بسپرم. اگر این اتفاق براش بیفته مثل همین سفر اربعین که شما جای دیگه یک دهم این سختی‌هایی که تو مسیر میبینید و ببینید دعواتون میشه. تو این مسیر که میام یا این اربعین این شکلیه دیگه، گرما داره دیگه، فدای سر بچه های سید و شوهر. برعکس این مسیری که شما میاید به قول عابد تبریزی میگه که بچه هاش از کربلا تا کوفه با صدا هم نمیتونستن گریه کنن، میزدنشون. آرام آرام این مسیر رو که اینا رو بردن گریه کردن. این مسیر نور رو اشک چشمای دختراش و خواهراش و همسرانش ایجاد کرده. تو را یه قدری هم به امون فشار ببین فدای سر بچه هاش. حالا ما که هستیم هر لحظه احساس تشنگی کنی سمت راستتو نگاه کنی یه عده دارند شما رو پذیرایی میکنه. ولی یه قدری هم سختی داره. اینی که میدونم یه قدری سختی داره ولی میگم فدای سر سید الشهدا، اصلا میخوام بیام. این یکی از برکاتش اینه که ما خودمون رو با ربوبیت خدا وفق بدیم. همه ی عالم مثل همین سفر اربعینه. یه جایی میگه فلانی چون دوستت دارم باید یه قدری الان نداری بکشی، به یکی میگه چون دوستت دارم الان باید یه قدری دارایی بکشی داشته باشی، ببینم داری چی کار میکنی نداری چی کار میکنی، داغ ببینی چی کار میکنی مریض بشی چی کار میکنی، سالمی چی کار میکنی بیماری چی کار میکنی. ما لحظه ای فارغ از این ابتلا نمیشیم. اگر کسی اینو متوجه باشه شرمنده خدا میشه که میگه هی برا من سفره پهن میکنی ببینم من بالاخره خودمو میتونم بهانه ای دستت بدم منو بگیری یا نه. همه اتفاقاتی که برای ما میفته ریشه در این داره. شما اگر اهل بیتو نگاه کنی هر جایی که ابتلا سنگین میشه شاکر بودن اونها رو شما نگاه میکنی بیشتر میشه. یه نقطه شما پیدا نمیکنی اهل بیت یا بچه های سید الشهدا گله کرده باشن، شکست خورده باشن، ذلیل شده باشن. دشمن خواست اینا رو ذلیل کنه ولی اینا احساس ذلت نکردن. یه چیزیو تو روزه روم نمیشه بگم، اینجا عرض میکنم شما تو مسیر که داشتید رد میشدید بگید. تمام کارهایی که میشد یک زن رو شکست داد با اسرا کردن، هر کار که میشد. خدا مشیتش اجازه نداد که بعضی از اون کارا به نتیجه‌ای که اون دشمنا میخواستن برسه، خدا اینا رو حفظشون کرد. ولی شما شکست تو حرکت این بچه‌ها، تو رفتار این بچه‌ها، تو کلام این بچه‌ها نمیبینید، چون اینا پرورده ابتلا بودن. اینجور نبود بگن ای خدا با ما قهر کرده، با ما لجبازی کرده، چی کار با من داری؟ یکیشو فقط اشاره میکنم، شاید هم زیاده روی نباید بگم. یه محدث بزرگی عامه دارن به اسم ابن دهیه کلبی، یه کتابی داره به اسم العلم المشهور، تازه چاپ شده در مراکش. میگه کنار مسجد جامع بنی امیه یه سکوی بود که برده ها رو میخواستن بفروشن، اونجا نمایش میدادن. نتونستن این غلط رو به نتیجه برسونن ولی دخترهای سید الشهدا رو اون سکو وایسوندن. میگه رومم نمیشه بیشتر توضیح بده، اما شما در بیان این دختر بچه ها شکست نمیبینی. یعنی سخت ترین، اینا اصلا تجربه دیده شدن نداشتن. تجربه بین نامردان و نامحرمان رفتن نداشتن، تجربه این میزان از توجه رو نداشتن. اما شما شکست در اینا نمیبینید. این که خیال کنه کسی اینها خورد شدن، اذیت شدن، جگرشون پاره شد، بی ادبی به ساحت قدسی سید و شهدا میدیدن این کارا رو، ممکن بود گریه کنن، اما نشکستن. نمیشه که شیعه امیرالمومنین، شیعه سید الشهدا این روزه ها رو بشنوه بعد برای کوچکترین مشکلات که تو جامعه هست، حالا مسئولان انشاءالله وظایفشون رو باید انجام بدن، من به اونا کار ندارم، اما اگر یه جایی فشاری به ما اومد، اینجوری نیست که کار از دست خدا در نرفته، همه ی عالم به کارگردانی خداست، صحنه دستش در نرفته، ما خیال کنیم از ربوبیت خدا خارج شده، کوکش در رفته. همه اینجا تو زمان کرونا ید جفتک انداختن، گفتن بفرما دینم فلان شد، روسیاهی موند به زغال، کرونا تموم شد، دستگاه سید الشهدا روز به روز هر روز از دیروز پر جمعیت تره، پر رونق تره. اگه غربی ها این حالاتو داشتن که توی یه بیابون میلیون ها نفر شبانه روز حرکت کنن، یه نفر گرسنه نیست. یه شمه ای از حکومت امام زمان، یه کوچولوشو که در یه منطقه 70-80 کیلومتر مسیر میلیون ها نفر آدم، یه نفر گرسنه نیست. یه 10 روز چند روز مردم دیدن اگر کسی به مسیر اهل بیت حرکت کنه ابتلا و سختی داره، ولی آخرش چیز دیگه میشه. حالا این مقدمه‌ای که عرض کردم رو با یه مقدمه بعدی تبدیلش میکنم به مقدمه روزه خودم. در بین کسان شما نگاه کنید، سید الشهدا صلوات الله علیه تو کربلا این همه داغ دید. آقا بنده که خودم چیزی بلد نیستم، 1000م اون چه که تو ذهنم هست و تا به حال تو روزه نگفتم. همه اونایی که تو ذهن منه کجا؟ تا آنچه اونا تو اون روز عاشورا دیدن همه رو توی نصف روز. هر بلایی سر حضرت آوردن چهرش برافروخته تر شد. کار به جایی رسید که ملائکه، روایت معتبر در کتاب کافی داریم، اومدن محضر حضرت گفتن که نصر آماده است بر تو نازل بشه. ملائکه شاید کم آوردن. سید الشهدا که همتش بلند بود، نظرش به هدایت ما هم بود، ما تو مسیر ما تا به حال نمیدونم کاری کردیم اصلا برای اهل بیت یا نه، یه دختر بچه ما یه سیلی خورده یا نه به خاطر دین، تا به حال فکر کنیم کاری کردیم. حضرت فرمود نه، ما به عهد خود وفا خواهیم کرد. نظر بلند بود حضرت، نگاه به هدایت خیلی ها کرد، کم نیاورد جایی، بلکه اون لحظه‌ای که در اوج توجه بود، آخرین رجزش بود. من که شما رو به سید الشهدا نشستید، من رو به امیرالمومنین، آخرین رجزش بود. میدونست این رجز رو بخونه انتقام سخت‌تر از او میگیرن، میدونست این رجز رو بیان کنه نسبت به ناموس امیرالمومنین شاید بدتر عمل کنن، ولی آخرین رجز او در کربلا، سید الشهدا وقتی رفت میدان، مرد ابتلاست، کاری که خدا گفته انجام میده، هر چی شد شد، براش مهم نیست اصلا. یه کاری کرده که انبیا به او نگاه کنن، سرمشق بگیرن. وقتی وارد میدان شد، آخرین رجز سید الشهدا مدح امیرالمومنینه. یه 10 سالی بود که همه جامعه اسلامی امیرالمومنین رو لعن میکردن، نعوذ بالله. حضرت میدونه اگر بره مدح امیرالمومنین بگه اینها وحشی تر میشن، اما این کارو کرد، رفت وسط میدان، فرمود کفر القوم و قد من رغبوا عن ثواب الله رب الثقلین. کافر شدن کسانی که به خدای ثقلین، از خدای ثقلین رو برگردوندن. بعد فرمود که لال شیء کان منی قبل ذا، من قبل از این گناهی نکردم بخواید به من یه اتهامی بزنی، غیر فخری به ضیاء النیرین الا این که بدون نور نیر افتخار میکنم اون دو نور نیر چیه؟ فاطم الزهرا امی و ابی قاسم الکفر به بدر و حنین. مادرم فاطمه زهراست و بابام در هم شکننده کفار در بدر و حنین. ابد الله غلاما یافعا. بابام هنوز بالغ نشده بود، خدا رو میپرستید و قریشون یعبدون الوثنین، به اینا اشاره کرد، فرمود قریش بت پرست بودن. یعبدون اللات والعزا معا، قریش لات و عزا میپرستید و علی کان صلى القبلتین، علی بر هم بیت المقدس نماز خوند هم مکه کعبه. تیراندازی کردن، جسارت کردن، هلهله کردن. کسی مرد ابتلا باشه، عوض این که تو دلش خالی بشه، افسردگی بگیره، کار که سخت بشه، عوض این که قر بزنه مثل منافقا بگه که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسول ما رو فریب دادن، اینم سختیاش. خدا در قرآن میفرماید مؤمنین وقتی کار بهشون سخت میشه، کار بهشون تنگ میشه، میبینن کار دستشون بر نمیاد، خوشحال میشن، چون میگن تا اونجا که کار دست ما برمیاد کار دست ماست، اونجا که کار دست ما برنمیاد نصرته. میگن هاذا ما وعدنا الله و رسوله، مؤمن جلو راش بنبست بشه میگه هاذا ما وعدنا الله و رسوله، الحمدلله کار که بسته شد این وعده خدا و رسوله و صدق الله و رسوله، خدا و رسولم راست میگن. این همونیست که حضرت موسی هم وقتی رسیدن به دریا پشت سر فرعونیان بودن، فرمون ان معی ربی سیهدین، کار دست خداست، کار دست خدا خارج نمیشه. اگر یه نفر گیج میرفت کربلا نگاه میکرد میگو چی شد، کشتنش، ناموسش هم به اسارت برده. اما کسی چه فکر میکرد که 1400 سال بعد یه عده که طول زندگیشون دیگه اقلش اینه که یه سایه بالا سر و یه فضای خنک دارن، به یاد این که بچه‌های اروپا به رهنه بردن میان تو بیابون میشینن؟ ما معلوم نیست با بابا ننمون مواسات کنیم، نعوذ بالله، خدا روزی کنه اونجام بکنیم. البته یه عده که نماز شبشون قضا بشه تأسف نمیخورن، از یه سال قبل میگن حسین جان اربعین با ما میخوای چیکار کنیم. یه عده که خیلی از عبادات واضح ممکنه از دستشون بره، حالا بعضی هم مثل شما سطحشون بالاست، بعضی هم مثل من بیچارن، به اینجا که میرسن از یه سال قبل نگرانن. توی این کرونا خیلی مساجد رو تعطیل کردن، صدای خیلی ها در نیمد، خیلی اتفاق افتاد صدای خیلی ها در نیمد، ولی عزاداری سید الشهدا رو کسی نتونست تعطیل کنه. این به خاطر خوبی امثال من که نبود، این به خاطر این بود که ان لقتل الحسین، او خون دلشو داد و ناموسشو به دست اسارت سپرد. ان لقتل الحسین حرارتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حالا میرم سراغ بخش دوم که مقدمه روزمه. من توسل امشب و انتقام از زینب کبرا میدونم. خاندان آل الله رو برداشتن بردن شام. من روم نمیشه بگم چه اتفاقاتی افتاد، همون یه جمله ای که گفتم به اندازه یک ماه بسه. از ورودی شهر کاری از دست اینا نبود که بر بیاد و انجام نداده باشن، هر کی هر کینه ای داشت به سر بچه های سید الشهدا آورد. رد میشم، جزئیات نمیگم، از منطقه یهودی ها اینا رو عبور دادن، گفتن آزادید، اون کسی که شما رو از خیبر و فدک و اینا آواره کرده حالا ناموسش رو آوردن، یزیدم به شما اجازه داده، آزادتون گذاشته. نوشتن چه غلطایی کردن من روم نمیشه بیان کنم. خواستن اینا رو بشکنن. زینب کبرا هم در خطبش به این اشاره کرد، فرمود خواستی ما رو مثل ذلیلان اسیر بیاری، تو این کار رو خواستی بکنی ولی ما ذلیل نشدیم، تو خیال کردی. از آوردن خانواده پیغمبر رو آوردن تا در ورودی کاخ، اونجا هم چه کردن خدا میدونه، رد میشم. وارد مجلس شدن، وارد مجلس که شدن همه تلاش ها رو کرده بودن که قالب تویی کنن بچه ها، سفرا بودن، سران نظامی بودن. اون ته جلسه زن و بچه‌شو حتی کنیزاشو برده بود پشت یه خیمه قرار داده بود، دو سه ردیف هم سرباز وایستاده بودن که کسی برمیگرده سایه اینا رو هم نبینه. ابن ارندس هلی که علامه امینی روش ادعایی کرده اینجا یه قصیده عجیبی داره، دو بیتشو من میخونم. علامه امینی میفرماد ما قرأ فی مجلسن، در این جلسه خونده نمیشه الا و حضره الامام الحجه، مگر اینکه امام زمان به اون مجلس حاضر میشه. علامه امینی اینجوری فرموده. حالا ما بالاخره با یه کورسوی امیدی جسارت به محضر امام زمان نمی کنیم، اینو به عنوان دعوت میگم. بازم روم نمیشه من باز کنم معنای شعرو، دو بیتشو عرض میکنم، برای اینکه شما حال جلسه دستتون بیاد اون لحظه ای که زینب کبرا خطبه خونده. من که الان خطبه میخونم وسط بیابون بلندگو گذاشتن صدام به شما برسه، نورپردازی جوریه که شما منو ببینید، شما مؤدب به احترام اهل بیت نشستید گوش میدید، باز سخنرانی سخته. وای به حال اون بانویی که میخواد صحبت کنه دستاشو به گردنش بستن. ابن ارندس میگه که اگر ته جلسه رو نگاه کنی، میگه چشم دلتو ببر، اگر ته جلسه رو نگاه کنی و رملتو، رمل خواهر معاویه است، و رملتو فی ظل القصور مسونتون، میبینی خواهر معاویه در پناه اون خیمه و سربازان نشسته، یوناتا به اقرات حد در رو ولبت رو به گوشش طلا و جواهر آویزانه. اون طرف بیا حالا برگرد این طرف رو نگاه کن، کیا روی پا وایستادن؟ و آل رسول الله تسبا نسائهمو، ترجمه نمیشه کرد، و من بینهن الخدر یحتک و ست رو، خلاصش اینه که لباسشون مناسب شأنشون نیست. ما یه جلسه بزرگی بخوایم بریم یه قدری خاکی باشیم چروک باشیم سختمونه. حضرت تو این شرایط خطبه خوند، اول به یزید فرمود تو خیال کردی الان نشستی کسی کارید نداره، خدا تو رو آدم ثابت کرده، فکر کردی الان نشستی این به نفع توه، بیچاره این سنت املاء الهیه که ظرفت پر بشه، خیال کردیم به نفعت، بدبخت این برای این که عذابتو بیشتر بشه. بعد فرمود فکر کردی تو ما رو اینجوری پشت سر هم همه رو به یه ریسمان بستی اووردی ردیف کردی، ما خار میشیم. شروع کرد به سخن گفتن، هم زینب کبرا مد امیرالمومنین گفت هم زین العابدین. من دو تا جمله زینب کبرا رو اشاره میکنم. فرمود که این سری که وسط سفره گذاشتی و دورش نشستی جلوی چشم بچه هاش غذا خوردید، میدونی این کیه؟ ابن سید العرب، پسر شاه عرب، و شمس آل عبد المطلب، پسر خورشید آل بنی عبد المطلبه. تو خیال کردی او رو کشتی، هر پوستی که دریدی پوست خودت بود، هر گوشتی رو که پاره کردی گوشت تن خودت بود. نامرد اینجا نشستی گفتی فأهلوا واستحلوا فرحا فیقولوا یا یزید لا تشل، کاشکی اجدادم که تو بعد دست امیرالمومنین کشته شدن الان بودن دست مریضات میگفتن. تو با این چوب دستی که دست راستت گرفتی غلط کردی، قیامت میبینم که آرزو میکردی این دست راستت از مرفق قطع میشد، همچه غلطی نمیکردی. یزید نمیتونست پس سخن زینب کبرا بر بیاد، از بس اقتدار توش بود، از بس عظمت داشت، چند تا عملیات روانی کرد. من معمولا روزه میخوندم، با سانسور روزه میخوندم، بعد دیدم شاید جسارت به صدیق حضرت زینب نعوذ بالله، من اینجور روزه میخوندم، میگفتم حضرت زینب خطبه میخوند، اون ملعون چوب دستی دستش گرفت دیگه خطبه نخوند. این بی‌انصافیه. خطبه رو ببینید چی تربیت کرده فاطمه زهرا. زینب کبرا سخن میگفت، اون مشغولم با چوب دستی مشغول بود. فرمود من میگم تو هم بزن، فکر نکن من ساکت میشم، من آبروی تو رو جلو همین سربازات میبرم، من میگم تو هم بزن. ساکت نشد،
دید این جواب نمیده. یه عملیات روانی دیگری کرد. یه نفر اومد کنار دستش به فاطمه بنت الحسین اشاره کرد، یه حرف زشتی هم زد. فاطمه بنت الحسین اومد به عمه عرض کرد اینا با ما میخوان چیکار کنن؟ دیگه چیکار میخوان بکنن؟ فرمود غلطی نمیکنن. یزید شنید، گفت هر کاری بخوام میکنم. فکر نمیکرد این همه اقتدار. فرمود لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، نگاه نکن روزگار کارو به جای رسونده که صدای دختر علی رو تو هم میشنوی. کار به جای رسیده، من دارم با تو گفتگو میکنم. این نیل استسقر و قدرک، تو خارتر از اونی هستی هم چه غلطی بکنی. ولی استکفر و توبیخک، بدبخت تو رو باید ملامتت کنن. ببین چه جگری از پیغمبر پاره کردی. یزید مون چی کار کنه؟ بیچاره شده بود، میخواست یه واکنش نشون بده. میدید مجلس رو دست گرفته زینب کبرا. آقا این معجزه است، این همه منبری منبر رفته 200 سال بعد 300 سال بعد اصلا کسی اسم اونا رو یادش نیست. کدام اسیر رو شنیدید؟ این بانوانی که اسیر شدن در بوسنی، بانوانی رو که داعش اسیر کرد، کدام خطبه کسی شنیده؟ یه بانو رو ببرن تو این شرایط و فشار روحی قرار بدن، حرف زدنش یادش میره. خطبه های زینب کبرا 1380 سال مونده و ادبای بزرگ عرب غیر شیعه گفتن ول زینب خطبتون عظیمتون، خطبه خون زینب بیچاره کرد یزیدو. آخر یزید مجبور شد بگه تقصیر من نبوده، من نمیخواستم، ولی این کینه تو دلش بود. این زینب کبرا دختر امیرالمومنین و صدیقه طاهره بود، دید اون ملعون چه غلطی کرد، با چوب دستی چه کرد، ولی او فاطمه صغرا بود، تحمل کرد. اون دختر بچه‌ای که رو پنجه پا شاید وای میستاد نگاه میکرد، نمیدید چه اتفاقی افتاده، اون انقدر تحمل نداشت. دختر بچه‌ها به باباشون خیلی غیورن، تحمل ندارن کسی به باباشون کمترین کم توجهی رو بکنه. جلسه که تمام شد اینا رو بردن تو خرابه، بانوان و مخدرات که حالا چی عرض کنم، مخدر یعنی پرده نشین، از روز اسارت که اینا دیگه پرده نشین نبودن، هر کی یه گوشه نشسته بود سرشو به دامن گرفته بود، با هم حرفم نمی زدن دیگه. خدا نیاره کسی جلو چشمش ببینه به یک زن عفیفه اهانت بشه. با هم حرفم نمی زدن، هر کسی یه گوشه نشسته بود سرشو به دامن گرفته بود. اما این دختر بچه انگار مار گزیده بودش، جیگرش سوخته بود، قلقل میکرد، آروم نمیتونست بشینه. حالا اینو من عرض میکنم، دیده بود از دور اون ملعون، نوشتنم مقاتل که او چه غلطی میکرد، اینم خوب ندیده بود، بیادبی رو متوجه شده بود، اهانت رو فهمیده بود، نمیتونست آروم بشینه. دختر بچه ها اینطوری هن دیگه، وقتی خیلی بهشون فشار بیاد ناراحت میشن، قهر کنن، میرن یه گوشهی میخوابن. جایی نبود تو خرابه، صورتشو کف خاک خرابه گذاشت. شما تو این موکبا یه قدری جاتون جا بده بشه، بغلی بالشتون رو درست میکنه. صورتشو کف خاک خرابه گذاشت، چشمانشو بست، اما نمیدونم خوابش برد یا نبرد، بلند شد نشست، نمیتونست آروم بشه. گفت من بابامو میخوام دیگه. اینو من عرض میکنم، میخوام ببینم باهاش چی کار کردن. صدا رسید به اون ملعون ناپاک زاده، گفت چیه صدا میاد؟ گفتن دختر کوچی که داره گریه میکنه. اون که دنبال خورد کردن زینب کبرا بود، گفت خب سر رو ببرید. گفت بالاخره من انتقام میگیرم از زینب. تشت رو گذاشتن مقابل این دختر بچه. خرابه تاریک بود، شاید چشمای این دخترم کم سو شده بود. روبندو که کنار زد، ولی اصلا غیر قابل باور بود، نتونست تحمل کنه، یا نشناخ، یا از شدت جسارت و اهانت و ضربات وحشت کرد، عقب عقب رفت. اما حدیث کسا میخونید شما، اینی اشم و اندک رائحتن طیبه، چشاش هم شاید خوب نمیدید، تاریکم بود، ولی بوی بابا رو استشمام کرد. با همون دستهایی که با زنجیر بسته بودن به صورتش کشید: من الذی ایتمنی.